نمیخواهی اشتباه مرا، نمیخواهی نغمه های مرا، نبای بی هم نبای مرا، نمیپرسی سکوت سینه چرا تو هم دیگر وفا با ما نداری که با غمها مرا تنها گذاری، نمیدانی ماجرای مرا گلی با تو هم دیگر وفا با ما نداری که با غمها مرا تنها گذاری.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
بهار دیگر چه گل شکفت، خزان شود و دم چرا نشوی، چرا نشوی به درد من آگاه. بهار دیگر از آن شب دومده چرا نشوی، چرا نشوی به درد من آگاه. تو هم
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، به ساعت سیاحت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و ادبی. پس از دو ساعت گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری و سیاسی روز که در آن با اردوان نیکنام همراه بودید، امروز در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. ما امروز برای شما چه آورده ایم؟ مثل همه شنبه ها با مجله نیویورک آغاز میکنیم، مجله رنگین و آهنگین که بهنام ناطقی آن را گرد آورده و ورق میزند، و امروز در مجله نیویورک ما را با یک آمریکایی به ایران میفرستد. از نیویورک راه جهان بیمرز دانش را در پیش میگیریم و با فاطمه امان و در کنار یک اخترشناس به کهکشان ها میرویم. در پایان ساعت سوم نیز مشروع آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را خواهیم شنید. مجله نیویورک را می گشاییم. بهنام ناطقی در این مجله پر از رنگ و نور و صوت و تصویر ما را با کتاب یک آمریکایی درباره ایران آشنا می کند. کتابی که نکات جالبی درباره ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب دارد و نگاهی ژرف به اعماق فرهنگ و تمدن و مردم ایران می افکند. بهنام ناطقی امروز مجله نیویورک را ورق می‌زند.
امروز در مجله نیویورک مصاحبه با یک نویسنده آمریکایی آقای تری وارد که کتابی از وی در آمریکا منتشر شد درباره سفری که به همراه خانواده خود به ایران داشت برای یافتن یک خانواده ایرانی که 30 سال پیش در تهران با آنها همخانه بود. جستجو برای چهره واقعی از ایران امروز در مجله نیویورک. انتشاراتی معتبر هاتون میفلین در آمریکا کتابی را منتشر کرد درباره سفر یک خانواده آمریکایی به ایران بعد از 30 سال دوری. کتابی از نویسنده نیویورکی آقای تری وارد که بیش از 8 سال از نخستین سالهای عمر خود را در ایران گذرانده است. آقای تری وارد در این کتاب داستان بازگشت خود را به ایران بازگو می کند به همراه پدر و مادر پیر و 3 برادر برای یافتن خانواده روستایی که در تهران با آنها زندگی می کرد و کارهای منزل آنها را انجام می داد و در ضمن نقش عمده‌ای در آموختن زبان و فرهنگ ایرانی به بچه های این خانواده آمریکایی ایفا کرد. بازگشت به ایران پس از انقلاب بعد از 30 سال فرصتی است برای این خانواده آمریکایی که با کشوری تجدید دیدار کنند که مدت 9 سال خانه آنها بود. پدر آقای ترانسورد در آن هنگام مشاور شرکت‌های عضو کنسرسیوم نفت ایران بود و بعد به سمت مشاور در شرکت نفت ایران به کار ادامه داد. این خانواده در سال 1969 یعنی 31 سال پیش هنگامی که آقای وارد در شرکت نفت آمریکا و عربستان سعودی آرامکو کار تازه‌ای گرفت ایران را به سوی زندگی در عربستان سعودی ترک کرد. زندگی در ایران و عربستان سعودی سبب شد که فرزندان این خانواده آمریکایی ایرلندی تبار هر یک بسته به سن خود به یکی از زبانهای فارسی یا عربی مسلط شوند و با فرهنگهای خوب بگیرند که دست تقدیر آنها را ده‌ها سال از آنها دور کرد. آقای ترانسورد نویسنده کتاب در مصاحبه‌ای با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره کتاب خود و مشاهداتی که طی 2 سفر اخیر خود به ایران داشت توضیح داد. بهتر است داستان سفر این خانواده به ایران و داستان نوشته شدن این کتاب استثنایی درباره آن را از زبان خود آقای ترانسورد بشنویم.
اسم این کتاب شما چیه؟
اسم کتاب من جستجو برای حسن. I tell you the story which began because I grew up in Iran in the 60s, from 1961 to 1969. And when I come to Iran with my family, 4 boys, my mother and father, we had living with us Hassan Qasemi and his wife Fatima and their young son Ali and the mother-in-law Khurshid. They lived like family in the house.
آقای ترانسورد نویسنده کتاب در جستجوی حسن گفت بگذارید این داستان را برایتان بگویم. من در ایران بزرگ شدم و از سال 61 تا 69 در ایران بودم. وقتی من و خانواده‌ام که متشکل از پدر و مادر و 4 پسر است در ایران بودیم، خانواده ایرانی در خانه ما بودند به نام خانواده حسن قاسمی، متشکل از حسن قاسمی، همسرش فاطمه و پسر کوچکشان علی و مادر فاطمه، خانم خورشید، که مثل خانواده خودمان در این خانه با ما زندگی می کردند. حسن آشپزی ما را می کرد و فاطمه و حسن در نگهداری از بچه ها به مادر من کمک می کردند. شبها حسن ما را دور هم جمع می کرد و برای ما قصه می گفت. قصه های مولانا، قصه های از قرآن، قصه های از گذشته خودش، قصه های مولا نصرالدین. این داستان ها با ما باقی ماند به طوری که سالها بعد از اون که ایران را ترک گفته بودیم وقتی به دیدن برادرهای خود می رفتم در فیلادلفیا، در نیویورک و در واشنگتن می دیدم که آنها دارند داستان هایی که از حسن شنیدند برای فرزندان خود تعریف می کنند و همیشه وقتی ما با خانواده جمع می شدیم این سوال برای همه ما مطرح بود که بر سر حسن چه آمد. بعد از انقلاب البته خبری از آنها نداشتیم، نمی دانستیم کجا هستند، فقط شنیده بودیم که به ده خود برگشتند و تنها چیزی که از ده آنها می دانستیم اسم آن بود که مادرم به خاطر سپرده بود، تو دشت، و ما هیچ وقت باور نداشتیم که این اسم را مادرمان درست یاد گرفته باشد. و تنها نشانه دیگری که از آنها داشتیم عکسی بود که 30 سال پیش گرفته شده بود از حسن، همسرش فاطمه و مادر فاطمه خورشید خانم، عکسی سیاه و سفید و قدیمی.
And the only other clue that we had was a photograph taken in 1963 of Hassan and young Fatima with the son Ali, black and white, that had been torn in a way, and we always kept that with us.
صدای آقای ترنس وارد رو میشنویم، نویسنده آمریکایی، کتاب درباره سفر به ایران بعد از 30 سال، کتابی به نام در جستجوی حسن. آقای تری وارد در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت خانواده وارد که 30 سال پیش به مدت 8 سال در ایران زندگی میکرد، 2 سال پیش یعنی در سال 1998 تصمیم گرفت که دست جمعی به ایران مراجعه کند. هدف از این سفر جستجویی بود در ایران برای یافتن حسن. به مصاحبه با آقای تری وارد باز می‌گردیم برای شنیدن ادامه این داستان از زبان خود او.
2 years ago in 98 of April we decided that we were going to make a trip back to Iran.
آقای تری وارد میگوید 2 سال پیش در آوریل 1998 ما تصمیم گرفتیم به ایران برگردیم برای جستجوی حسن و فکر میکنم در آن روزها ما اولین خانواده آمریکایی بودیم که تصمیم گرفتیم به طور دست جمعی به ایران مراجعه کنیم. و اگر به خاطر داشته باشید آن روزها آقای خاتمی به تازگی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پیروز شده بود و در ایران یک حس امید و خوشبینی به آینده به وجود آمده بود که به آن بهار تهران میگفتند. ویزاهای خود را در بحرین گرفتیم و مستقیما به شیراز پرواز کردیم. برای ما این سفر سفری غیرعادی بود و نمی‌دانستیم باید چه انتظاری داشته باشیم.
We were warned by everyone, State Department. We were warned by friends who said you're divane shod. What are you doing? You must be crazy. How can you go back?
آقای ترنس وارد ادامه می‌دهد که همه کس از وزارت امور خارجه آمریکا گرفته تا دوستان و آشنایان به ما درباره این سفر هشدار می‌دادند که دیوانه شده اید. چه کار دارید می‌کنید؟ چطور می‌توانید برگردید؟ همه شما آمریکایی هستید، با شما چه کار که نخواهند کرد. ولی ما گفتیم نه. یکی از برادرهای من کریس میترسید بیاید، میگفت من 2 تا بچه کوچک دارم و اگر در ایران بر سر من چیزی بیاید تکلیف آنها چه میشود. و پدر من جواب داد که من خودم 4 پسر دارم و دارم میروم ایران و طوری هم نخواهد شد. آقای ترنسورد که داستان مراجعت خانواده خود به ایران را بعد از 30 سال دوری در کتابی تحت عنوان در جستجوی حسن برشته تحریر درآورده است، در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی توضیح داد که سفر آنها از شیراز آغاز شد با بازدید از آثار دیدنی شهر و وقت گذرانی در حافظیه و رفتن به میهمانی در منزل خانواده‌های ناشناس ایرانی و در همه جا روبرو شدن با میهمان نوازی و مهربانی خاص ایرانیان. خانواده آقای تری وارد با یک مینی بوس که در شیراز اجاره کردند به سفر خود در ایران ادامه داد و سرانجام به دهکده‌ای رسید به نام تودش که نام آن را خانم وارد مادر تری به خاطر سپرده بود، دهکده‌ای که حسن و خانواده او در آن متولد شده بودند. بقیه ماجرا را از زبان خود آقای وارد می‌شنویم.
We found Hassan eventually and it was a complete miracle. My mother's memory was right. There was this village of Tudash that is between Nain and Isfahan. And when we first arrived, of course, everybody was saying, Hassan al-Hassani? No, he's dead. Mordan. He's dead. No, it can't be.
آقای وارد گفت ما بالاخره حسن را پیدا کردیم، اما پیدا کردن او خودش یک معجزه بود، برای اینکه معلوم شد که دهکده‌ای وجود داشت به نام تودش، نه تودشت، بین نائین و اصفهان. و وقتی ما با آنجا رسیدیم همه میگفتند که حسن قاسمی مرده است. ما گفتیم امکان ندارد. سرانجام مادرم با پیرمردی از اهالی دهکده باب صحبت را باز کرد که خورشید خانم مادر فاطمه را از روی عکس شناخت و ما را به خانه او راهنمایی کرد، در حالی که نصف اهالی ده پشت سر ما راه افتاده بودند و می آمدند. در ادامه ماجرا خانواده آمریکایی آقای ترنس وارد، پدر و مادر 70 ساله و 4 فرزند از 50 ساله تا 38 ساله، سرانجام از طریق خورشید خانم در دهکده تودشک حسن قاسمی را در اصفهان می جویند و با آنجا می روند. پس از 30 سال با اعضای خانواده دیدار می کنند که مدت 8 سال در ایران با آنها زندگی می کرد. آقای ترنس وارد گفت که همراه خانواده خود در هتلی در اصفهان با حسن و همسرش فاطمه دیدار کردند و همگی به خانه آنها دعوت شدند و 5 روز میهمان آنها بودند. آقای ترنسپورت گفت که این 5 روز پر از اشک و شادی بود و داستانگویی از زندگی در این 30 سال در آمریکا و در ایران و از دوران جنگ در ایران و صحبت درباره اینکه خانواده قاسمی در این مدت چگونه میزیست؟ آقای ترانسورد گفت که در این مدت آنها با چنان تعارف و میهمان نوازی روبرو شدند، با چنان وسعت نظر و سخاوت روحی برخورد کردند که به نظر وی در هیچ کجای دنیا غیر از ایران نمیتوان پیدا کرد.
Raced to Isfahan, and there we met Hassan and Fatima. They came to meet us at the hotel, and for the next 5 days, we were welcomed into their home. We had tears, laughter, reflecting on all the life, stories of the war, stories of...
صدای نویسنده آمریکایی آقای ترانسورد رو میشنویم که همراه با پدر و مادر پیر و سه برادر خود برای یافتن اعضای خانوادهی که 30 سال پیش در ایران با آنها زندگی میکرد به ایران برگشت و داستان این سفر را در کتابی برشته تحریر درآورد به نام در جستجوی حسن، کتابی که از سوی انتشاراتی موزمه هوتون میفلین در آمریکا منتشر شد. در کتاب در جستجوی حسن که به شکل یک سفرنامه نوشته شده است، به صحنه‌های خواندنی برمی‌خوریم از برخورد خانواده آقای ورد با مردم ایران در شهرهای مختلف. در حافظیه شیراز با یک خانواده ایرانی آشنا می‌شویم که بدون اینکه آنها را بشناسد، همه را به شام دعوت می‌کند. در یزد به یک زورخانه سر می‌زنیم و ماجرای دیدار از زادگاه آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی را می‌خوانیم و دیدار مادر سالخورده آقای ورد با خواهر و مادر آقای خاتمی. در بخشی از این کتاب، آقای ترانسورد ماجرای ورود به تهران و سر زدن به محله قدیمی در شمیران را بازگو می‌کند. خانه‌ای که 30 سال پیش در آن زندگی می‌کرد برای ساختن یک برج مسکونی در هم کوبیده شده است. اما کوچه باغ‌های نیاوران و رودخانه دربند نومیدی از دیدن خانه قدیمی را از دل آنها بیرون می‌کند. در فصلی دیگر به اسکی کردن در دیزین می‌رسیم و رفتن به تماشای فوتبال ایران و مجارستان در استادیوم آزادی. در جای جای کتاب نویسنده به برخورد و گفتگو با مردم مختلف می‌پردازد. درباره وضع زندگی آنها قبل و بعد از انقلاب از آنها سوال می‌کند. درباره رابطه ایران و آمریکا با آنها حرف می‌زند و درباره هنر، ادبیات و موسیقی ایرانی. و در همه این دیدار آقای ترانسورد فصل مشترکی می‌یابد که آن را عرفان عامیانه می‌نامد. نویسنده به این نتیجه گیری می‌رسد که نوعی درک عمیق و احساسی از طرز فکر عرفانی در اعماق زندگی ایرانی ریشه دوانده است و تنها از طریق درک این طرز فکر است که می‌توان به راز ماندگاری ایرانیان و مقاومت آنها در برابر مصائب زندگی و گشاده‌رویی آنها در همه جای ایران پی برد. از آقای وارد سوال شد که کتابی که در بازگشت به نیویورک درباره این سفر نوشتید چگونه است و چه ساختمانی دارد.
You came to New York and you wrote a book about this.
Yes.
And what is your book like structured and what do you talk about except for the story of your trip of course which I gather is in the book. What else do you talk about in the book?
Well, the book is structured. Luckily, we arrived in Shiraz first, and so the book is also structured around history of this rich civilization. Beginning with Kurush in the 5th century BC, because of course we visited Takht-e Jamshid first, so it follows also a timeline.
آقای ترانسورد نویسنده کتاب سفری به ایران تحت عنوان در جستجوی حسن گفت که خوشبختانه چون به همراه پدر و مادر پیر و سه برادر خود سفر خدا در ایران با ورود به شیراز شروع کرد، کتاب در شیراز شروع می شود و با تاریخ ایران باستان. آقای وارد در این کتاب از کوروش پادشاه هخامنشی سخن می گوید و از تخت جمشید و از فرهنگ، ادبیات و موسیقی ایرانی با هدف اینکه به خواننده آمریکایی هویت کشوری را بنمایاند که به گفته وی بسیار قرین تر از آن است که مردم آمریکا این روزها در اخبار رادیو تلویزیون درباره ایران می شنوند.
I speak about other writers who have come to Iran in the past and have reflected. And so it's a journey that also allows for the American and for the Khariji readership the chance to enter into Iran deeper than just the newspaper articles that they see today, but actually to journey into the culture and to try and understand what is the face of this incredible hospitality? What is the face of this, the many layered faces of this great rich civilization?
آقای ترانسپورت گفت من در این کتاب به آثار نویسنده های دیگری که به ایران سفر کرده اند نگاه می اندازم و در واقع این سفری است که به خواننده آمریکایی و خارجی امکان می دهد که عمیق تر از مقالات روزنامه ها درباره ایران بداند و با چهره این مهمان نوازی و با چهره این فرهنگ و با لایه های چندگانه چهره این تمدن بزرگ آشنا شود. آقای ترانسپورت گفت کتاب سفر ما را دنبال می کند که از نیویورک شروع کردیم و بعد از عبور از بحرین وارد شیراز شدیم و شهرهای اصفهان، نائین، یزد و قم تا تهران را طی کردیم.
Really beginning in Shiraz when we arrive in Iran, going then through the cities of Arbaku, Yazd, Nain, Isfahan, Qom and up to Tehran.
یکی از ویژگی‌های کتاب آقای ترانسپورت که سفرنامه امروزی است به بهانه یافتن آشنایان قدیم، مشاهدات اجتماعی است که حاصل برخورد نزدیک به با خانواده‌های ایرانی در این سفر است. اعضای خانواده آقای ترانسپورت پس از 30 سال دوری از ایران به مقایسه ایران امروز و ایرانی که از 30 سال گذشته به خاطر دارند می‌پردازند. و آقای ترانسپورت نویسنده کتاب در جستجوی حسن این مشاهدات را در فصول مختلف کتاب در میان داستان‌های دیگر سفر تنیده است. آقای ترانسپورت در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خلاصه ای از مشاهدات خود را درباره جامعه معاصر ایران ارائه کرد.
How can you summarize some of these observations that you made about the contemporary Iranian society in your book?
Well, one interesting thing that we found, of course, with Hassan's family is this is a family that perhaps 30 years ago had very little future and very few opportunities.
آقای ترانسپورت گفت چیز جالبی که ما متوجه آن شدیم به طور مثال درباره همین خانواده حسن این بود که این خانواده است که 30 سال پیش آینده‌ای برایش متصور نبود و فرصت‌های چندانی در اختیار آن قرار نداشت. اگر تغییری در ایران رخ نداده بود بچه‌های حسن نمی‌توانستند پیشرفت چندانی داشته باشند. حالا تصور کنید تعجب ما را که وقتی با این خانواده دیدار کردیم فهمیدیم که مریم دختر کوچک خانواده نه تنها مدرسه را تمام کرده بلکه 7 سال هم درس مذهبی خوانده و حالا دبیر تعلیمات مذهبی است. مهدی پسر دیگر خانواده فوق لیسانس خود را در مهندسی گرفته و مدیر امور کامپیوتری شرکت فولاد اصفهان است و در این رشته مهندس معتبر و محترمی شده و تحصیلاتش را در دانشگاه تهران تمام کرده. پسر دیگر خانواده علی که همبازی ما بود حالا در نیروی دریایی به سمت کاپیتانی رسیده و در بندر عباس کار می‌کند. منظورم این است که هر سه فرزند این خانواده حالا قسمتی از طبقه تحصیل کرده ایران هستند. برای ما این تصویری بود از ایران جدید که در آن فرصت‌ها برای امثال اینها فراهم آمده. آقای ترانسپورت گفت افراد خانواده حسن که 30 سال پیش به عنوان آشپز و پرستار بچه در خانه آنها کار می‌کرد، حالا همگی دارای تحصیلات عالی و مشاغل خوب در ایران هستند و هر سه فرزند خانواده انگلیسی را به خوبی حرف می‌زنند. آقای وارد گفت که می توانستیم به راحتی با آنها رابطه برقرار کنیم و این همه ما را هم شگفت زده کرد و هم خیلی خوشحال.
And so along that level we were very surprised and very excited.
مصاحبه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را می شنویم با آقای ترنس وارد درباره سفری که به همراه خانواده خود به ایران داشت. نویسنده آمریکایی، کتابی تحت عنوان در جستجوی حسن یا In Search of Hassan که ماجرای بازگشت این خانواده است به ایران بعد از 30 سال دوری در جستجوی خانواده ایرانی که 8 سال با آنها در تهران در یک خانه زندگی میکرد. آقای وارد و برادران وی با استفاده از اصلاحات های خیره کنندهی که از مناظر ایران در این سفر تهیه کرده بودند و ویدیوی دیدار خود با خانواده حسن یک برنامه سخنرانی مصور تهیه کرده بودند که 2 سال پیش در چند مرکز فرهنگی در نیویورک و واشنگتن به اجرا درآمد، از جمله در باشگاه ملی هنر در نشنال آرتس کلاب نیویورک. ترانسپورت در کتاب در جستجوی حسن In Search of Hassan سهم عمده‌ای را به بررسی پدیده‌های فرهنگ معاصر ایران اختصاص داده و یکی از فصل‌های مهم این بخش درباره کارگردان سینما آقای مجید مجیدی و همچنین دیگر کارگردانان سینمای هم نسل وی است. آقای مجیدی کارگردان فیلم‌های بچه‌های آسمان و رنگ خدا که آقای ترانسپورت بخشی از سفر اخیر خود به ایران را با او گذراند، آقای وارد را به استودیوی برد که در آن فیلم آخر خود باران را مونتاژ می‌کرد. آقای ترانسپورت درباره کار سینمایی و شخصیت آقای مجید مجیدی گفت:
There's an intensity of integrity in what Majid has been able to do where all of his films you see the transformation of these characters who have battled with their poverty with dignity and have burst through with this عشق خدا.
آقای ترانسپورت گفت در همه کارهایی که مجید مجیدی موفق به انجام آنها شده است صداقت شدیدی وجود دارد. در همه فیلم‌های او ما شاهد دگرگونی شخصیت‌هایی هستیم که مغرورانه با فقر مبارزه می‌کنند و با دستیازی به عشق خدا در این مبارزه موفق بیرون می‌آیند. و من فکر می‌کنم که این جنبه از کار مجید مجیدی و کارهای مشابه خیلی از کارگردان‌های امروزی ایران است که تماشاگران بی‌حوصله سینما در آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. تماشاگرانی که همه جور فیلمی دیدند، از فیلم‌های جنایی و روشنفکری گرفته تا فیلم‌های حادثه‌ای. آقای ترانسپورت در ادامه حرفای خود درباره کارگردان سینما آقای مجید مجیدی گفت: خود مجیدی به من گفت که فیلم‌های روشنفکری برای روشنفکران است و فیلم‌های حادثه‌ای مثل مد است که می‌آید و می‌رود، ولی فیلم‌هایی که در سطح روح و قلب کار می‌کنند، اینها فیلم‌هایی هستند که زمان و مکان نمی‌شناسند و هیچ کس نمی‌تواند آنها را فراموش کند. به همین جهت روسیلینی، پازولینی، هیچکاک و جان فورد سرمشق‌های او هستند.
And you saw his latest movie. What is it called?
His latest movie, I haven't seen, but I saw the cuts, the stills of, well, it has a new name, but originally it was, the title was Baran.
آقای ترانسپورت گفت قسمت های از آخرین فیلم آقای مجیدی فیلم باران را در تهران دیده است. فیلمی درباره یک آواره افغانی جوان که در ایران زندگی می کند. به گفت در این فیلم هم شاهد دگرگونی شخصیت اصلی هستیم که دختر جوان افغانی نیست، بلکه یک جوان ایرانی است که از خشم، یک خشم حیوانی، رنج میبرد و به سفری میرود برای کمک به این دختر و یک باره در این سفر اشراق بر او حادث میشود. و هرچند حتی یک کلمه با باران دختر افغانی حرف نزده است، اما میبینیم که باران مانند فرشته‌ای به زندگی او وارد شده و از طریق اوست که شخصیت فیلم درک میکند سخاوت را و سهیم شدن با دیگران را و پروای کسانی را داشتن که از او کمتر دارند، کسانی که آسیب پذیر هستند، که ضعیف هستند.
And you realize that although they never even have said a word to each other, you realize that this Baran has come into his life like a fereshte, like an angel. And it is through her that he's understood what it is to give, what it is to share, what it is to concern for those who have less than him, those who are vulnerable, those who are weak.
آقای ترانسپورت نویسنده کتاب در جستجوی حسن، کتابی درباره سفر یک خانواده آمریکایی به ایران بعد از 30 سال، گفت که آقای مجید مجیدی و کارگردانان ایرانی دیگری که فیلم‌های آنها اخیراً به بازار آمریکا راه پیدا کرده است، برای مردم آمریکا مانند سفرایی هستند که این چهره انسانی از ایران را به جهان نشان می‌دهند و این چهره انسانی ایران است که تماشاگران و منتقدان فیلم را در نیویورک و در آمریکا حیرت زده ساخته است، برای اینکه از طریق این فیلم هاست که مردم آمریکا چهره واقعی ایران را مشاهده می کنند، چهره ای که به بازیگران سینما تعلق ندارد، بلکه چهره آدم هایی است که کارگردانانی مثل آقای مجید مجیدی آنها را از کوچه و خیابان پیدا کردند و جلوی دوربین گذاشتند و بنابراین چیزی از این حقیقی تر نمی توان پیدا کرد.
And it is that face that has stunned the audiences here in New York, stunned the top intellectuals and the film critics, because they've seen and recognized the true face of Iran. And it is the face not of actors, but of people that Majid has pulled off the streets.
صدای آقای ترانسپورت رو میشنویم، نویسنده آمریکایی، کتابی درباره زندگی در میان مردم ایران منتشر شد تحت عنوان در جستجوی حسن، In Search of Hassan. آقای ترانسپورت که برای معرفی کتاب خود به سفری دور آمریکا رفت و چنان که معمول نویسندگان کتاب‌های مطرح در آمریکا هست، در شهرهای مختلف در مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی شرکت کرد، گفت در این مصاحبه‌ها همچنان که در این کتاب سعی کرد که آنچه از چهره واقعی ایران دیده است برای مردم آمریکا ترسیم کند. آقای ترانسپورت گفت در این مصاحبه ها درباره حقیقت حرف خواهم زد، حقیقتی که نه درباره این نسل بلکه درباره نسل های گذشته و نسل های آینده ایران هم صدق پیدا می کند و فرهنگ در واقع همین است. و اگر من بتوانم درباره فرهنگ حرف بزنم و اگر بتوانم نقش یک پل بین ایران و این فرهنگ، فرهنگ آمریکا را بازی کنم، به یقین این کار را خواهم کرد.
and I'll be speaking about the truths that will live not only for this generation, but have lived for previous and will live on into the future. And that is what culture is. And so if I can speak to the culture, and if I can try and share as a bridge between this country and Iran, and vice versa, I will do that.
گفتگویی بود با آقای ترنس وارد، نویسنده آمریکایی که انتشارات موزم هوتون میفلین در آمریکا کتابی از وی منتشر کرد درباره خاطرات یک سفر به ایران، کتابی تحت عنوان در جستجوی حسن، ماجرای بازگشت یک خانواده آمریکایی به ایران بعد از 30 سال. وعده ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
ایران معاصر پیش و پس از انقلاب از نگاه یک نیویورکی ما را به آخر مجله نیویورک می‌کند. با بهنام ناطقی مجله نیویورک را می‌بندیم و راهمان را به سوی جهان بی‌مرز دانش می‌گشاییم که در و دروازه و مرز و محدوده ندارد و بر همگان گشوده است. فاطمه یمان در جهان بیمرز دانش راهنمای ماست و در برنامه امروز از سیاره مریخ میگوید که همچنان برای زمینیان جذابیت دارد. و با دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس رصدخانه پاریس، درباره تاریخچه برنامه پژوهشی در مورد مریخ و اهمیت کشف شناخت این سیاره در آینده سیاره ما زمین گفتگو میکند.
جهان بیمرز دانش.
با اینکه وجود سیاره‌هایی در منظومه‌ها و کهکشان‌های دیگر که به دور ستارگان خود می‌چرخند قرن‌هاست جزو باور اخترشناسان است، اما تنها در سال 1995 بود که اولین سیاره‌ای از این دست کشف شد. چگونگی به وجود آمدن سیاره‌ها هنوز در میان اخترشناسان موضوع بحثی دائمی است، اما کشف‌های اخیر نشان می‌دهد که به وجود آمدن سیاره‌ها پدیده نایابی نیست. سیاره‌هایی که تا به حال کشف شده‌اند از نوع سیاره زمین نیستند. این سیاره‌ها از زمین و حتی از مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی نیز بزرگترند. دانستن چگونگی به وجود آمدن سیاره‌ها از نقطه نظر کشف حیات هوشمند در کهکشان‌های دیگر نیز اهمیت دارد، چرا که موجود هوشمندی اگر در جای غیر از زمین وجود داشته باشد میبایستی بر روی یکی از این سیاره‌ها زندگی کند. اخترشناسان اکنون میدانند که روند به وجود آمدن سیاره‌ها برخلاف تصور پیشین چندین میلیارد سال نیست، بلکه سیاره‌ها میتوانند در عرض چند میلیون سال به وجود بیایند. سیاره‌هایی که تا به حال در منظومه‌های دیگر کشف شدند سیاره‌های بسیار بزرگی هستند و بیشترین بخش جرم آنها را گاز تشکیل می‌دهد، آنچه آنها را به سیاره‌های گازی معروف کرده است. اما سیاره‌ها با چه روش‌های ویژه‌ای کشف می‌شوند؟ دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس رصدخانه پاریس.
برای اینکه این سیاره رو پیدا کنند تقریباً دو راه اصلی وجود داره. این سیاره به دور ستارهش که حرکت میکنه بعضی موقع از جلوی ستاره رد میشه، در واقع یه نوع ستاره گرفتگی اتفاق میفته، یعنی یک مقداری از نور ستاره کم میشه، البته بسیار بسیار کم، به خاطر اینکه سیاره معمولا تابندگیش میزان نورش تقریبا بیش از 1 میلیارد بار از نور ستاره کمتره و تقریبا مثل قطره در یک اقیانوس. با این حال وقتی سیاره از جلوی ستارهش رد میشه یک مقداری در نور ستاره تغییر میده، یعنی نور ستاره رو یه مقدار کم میکنه که با دستگاه‌های جدید، با آشکارگرهای نوینی که در سال‌های اخیر به وجود آوردن میشه این تغییر تابندگی رو اندازه گرفت، ولی کار بسیار بسیار دشواریه.
گفتن در سال 1995 اولین سیاره‌ای رو کشف کردن در یه منظومه دیگه که به دور ستاره‌اش می‌چرخه. یه مقدار در مورد خصوصیات این سیاره بگین. اصولاً اینو چطوری کشف کردن؟
روشی که همکنون به کار میره و در 1995 به کار رفت توسط میشل مایر برای کشف نخستین سیاره که اسمش از 51 پگاس، یعنی ستاره شماره 51 در صورت فلکی اسب بالدار که فاصلش هم از ما در حدود 50 سال نوریه، یعنی اگه حتی در اطراف این ستاره توی این سیاره که به احتمال زیاد اینطور نیست موجود زندگی هم وجود داشته باشه، شما براشون یه پیام بفرستید، 50 سال وقت لازمه تا این پیام به دست اونا برسه و 50 سال وقت لازمه که اینا جواب بدن. اگه فوری جواب بدن، یعنی بعد از 100 سال شما با اینها میتونید تماس برقرار کنید.
خب حالا برگردیم به روشی که باهاش این سیاره رو کشف کردن.
ببینید ستاره بیشترین جرم رو در منظومه داره، یعنی همه این سیاره ها به گرد ستاره میگردن به علت اینکه نیروی گرانشش بسیار زیاده، ولی به علت اینکه هر جرمی روی هر جرم دیگه در طبیعت نیروی گرانشی داره، این سیاره ها مخصوصا بزرگترین سیاره ها روی ستاره خودشون یک مقدار نیروی گرانشی وارد میکنند. این به این معناست که ستاره و سیارهش هر دو به گرد یک گرانیگاه مشترک میگردند. یعنی سیاره در ضمن این که به دور ستارهش میگرده، در واقع ستاره هم به دور سیاره میگرده، یعنی هر دو به گرد یک نقطه مشترک میگردن که بهش میگن گرانیگاه. و حالا با بینا، با اسپکتروسکوپی شما میتونید میزان تغییر سرعت شعاعی این ستاره رو نسبت به گرانیگاهش اندازه بگیرید. بعضی موقع این ستاره نسبت به گرانیگاهش بهش نزدیک میشه، بعضی موقع دور میشه. با تغییر این سرعت شما میتونید بفهمید با مطالعه این تغییر سرعت که باید سیاره‌ای وجود داشته باشه به گرد این ستاره که این تغییرها رو در حرکت ستارهش به وجود میاره. نخستین سیاره‌ای که کشف شد، میزان تغییری که در سرعت ستارهش به وجود میاره چیزیه در حدود 50 متر در ثانیه، و دقیقا به خاطر همینه که همکنون با روش هایی که وجود داره اخترشناسان میتونن سیاره هایی رو کشف کنن که جرمشون زیاده، یعنی تغییر سرعت نسبتا قابل اندازه‌گیری به وجود میاره. سال گذشته میزان دقت رسیده به در حدود 4-5 متر در ثانیه، و این خب یه پیشرفت بسیار زیادیه. منتها برای خاطر اینکه اندازه‌گیری بشه، کشف بشه سیاره‌هایی به اندازه زمین، باید دقت این اندازه‌گیری‌ها به در حدود 10 سانتی متر در ثانیه برسه. یعنی هنوز چند سال پژوهش میخواد، چند سال پیشرفت احتیاج هست در تکنیک های نپاهشی برای خاطر اینکه به این دقت برسن، ولی تا چند سال دیگه این کار انجام خواهد شد.
جریان این کشفی که ماه پیش با تلسکوپ فضایی هابل شد چی بود؟ مثل اینکه جو یه سیاره رو تونسته بودن پیدا کنن.
بله، برای نخستین بار جو این سیاره ها رو کشف کردن. یعنی تا به حال چیزایی که کشف شده بود وجود سیاره، سیاره بزرگ از نوع مشتری، سیاره های غول‌پیکر، برای نخستین بار جو سیاره رو تونستن کشف کنن. یعنی کاملا مشخص سیاره‌ای که به دور این ستاره میگرده HD 209458، این ستاره به گردش سیاره‌ای حرکت میکنه و با نپاهش هایی که کردن میدونن که در درون این، در جو این سیاره سدیم وجود داره، و البته مقصود از این نپاهش همین بوده که ببینن آیا جو وجود داره یا نداره. دنبال این نبودن که ببینن آیا جوی شبیه جو زمینه یا جوی که بیشتر برای شرایط حیات مناسب باشه. به دنبال اون نرفتن به خاطر اینکه کشف سدیم خیلی آسان‌تر بوده. ولی در مرحله‌های بعدی خواهند توانست به دنبال جوی و یا ترکیبات شیمیایی در جو بگردن که با چیزهایی که در منظومه خورشیدی خودمون هست نزدیک‌تره.
آقا این سیاره چقدر با ما با زمین فاصله داره؟
این سیاره هم خیلی از ما دوره، در حدود 150 سال نوری از ما فاصله داره. جرمش در حدود 200 برابر جرم خورشیده، یه سیاره غول‌پیکریه و هر 3 روز یک بار به گرد ستارش میگرده. خیلی نزدیک به ستارش، یعنی دماش بسیار زیاده، بیشتر از 1000 درجه، در حدود 1100 درجه. و به خاطر همینه که به احتمال زیاد روی همچین سیاره‌ای موجود زنده نمیتونه وجود داشته باشه.
دکتر محمد حیدری ملایری، اخترشناس، از کشف سیاره‌های جدید در منظومه‌های دیگر میگوید. سیاره‌های منظومه شمسی آنگونه که زمینوار و مشتریوار نامیده می‌شوند چه تفاوت‌هایی با هم دارند و از کدام گونه‌اند؟ دکتر محمد حیدری ملایری.
در منظومه خورشیدی ما 2 نوع سیاره وجود داره. سیاره‌هایی که بهش میگن سیاره‌های زمینوار که این چند تای ابتدایی هستن با تا مریخ و سیاره‌های مشتریوار. سیاره‌های گروه اول اینها کوه دارن و صخره دارن و منجمد هستن، از ماده منجمد تشکیل شدن. سیاره های شبیه مشتری، این سیاره ها همش گاز هستن، ممکنه حتما به احتمال زیاد در مرکزشون یه هسته منجمد وجود داره، ولی بخش عظیم اینها از گاز تشکیل شده و گازهایی که تشکیل شده بیشتر گازهای سبک هستن، مثل هیدروژن، هلیوم، بیشتر مثلا در مشتری این هست. و علت اینه که سیاره هایی که نزدیک به خورشید هستند در اون ابتدایی که خورشید به وجود اومده به علت فشار نور بسیار شدیدی که خورشید داره، این گازهایی که در جو این سیاره ها بودن اینها بیرون رانده شدن، اینها رو فشار تابش خورشیدی رانده و از بین برده این گازها رو. و سیاره های دوردست، مشتری، زحل و بقیه سیاره ها، این سیاره ها چون دورتر از خورشید هستن فشار نور خورشید این اثر رو روش نداره و ترکیب شیمیایی اونها همون ترکیب شیمیاییه که به خاطر اینکه هیدروژن و هلیوم فراوانترین عنصر گیتیه و به خاطر همینه که اینها اون ترکیب شیمیایی آغازین خودشون رو حفظ کردن اون زمانی که به وجود اومدن.
دکتر محمد حیدری ملایری میگوید کشف‌های اخترشناسی اخیر از برکت تلسکوپ‌ها و دستگاه‌های دیگر آنچنان با سرعت انجام گرفته که در چند سال آینده اخترشناسان جواب بسیاری از معماها و پرسش‌های خود را خواهند یافت. به اعتقاد ستاره‌شناسان اگر همه طیف رنگ‌های نور موجود در گیتی را در هم بیامیزیم، از آن رنگ سبز کم رنگ به دست خواهد آمد. گروهی از دانشمندان دانشگاه جانز هاپکینز نورهای دارای طول موج قابل رؤیت را در یک طیف جمع کردند و سپس با در نظر گرفتن غلظت طول موج‌های مختلف در نور قابل رؤیت این طیف را در یک رنگ خلاصه کردند، رنگ سبز. دکتر کاظم امیدوار، کارشناس ارشد ناسا درباره این رنگ.
این رنگ یک نوع اختلاطی هست بین تمام رنگ‌هایی که از کهکشان‌های مختلف به دست اومده. ستارگانی که خیلی جوان هستن اینها معمولا رنگشون آبیه، ولی بعد که تدریجا عمرشون زیادتر میشه این رنگ آبی متحول میشه به رنگ سرخ، به طوری که در آخر عمرشون رنگشون سرخ است. و این رنگی که مشاهده شده یک معدل و یا اوریجی هست از بین تمام این رنگ ها. البته اگر ما در لابراتوار رنگ سرخ و رنگ آبی رو مخلوط بکنیم رنگ سبز به دست نخواهد اومد، ولی در مورد کهکشان ها این فرق میکنه به علت اینکه اینها در واقع نور هست که اختلاط پیدا میکنن و این دائمی نیست. تدریجا که جهان عمر بیشتر میکنه و به طرف پیر شدن مایل میشه، ستاره های آبی تبدیل میشن به ستاره های قرمز رنگ. به این ترتیب در بیلیون ها سال از حالا این رنگ سبز تبدیل خواهد شد به رنگ قرمز. و باید باز عرض کنم که در ابتدای جهان رنگ بیشتر به طرف آبی متمایل بوده، چون در اونجا ستارگان همه جوان بودند.
اما در این هفته خبری هم از سفینه چاندرا بود و آخرین کشف آن. سفینه چاندرا نام خود را از نام دانشمندی گرفته که از جمله تحقیقات او مطالعه حفره‌های سیاه نیز بود. دکتر کاظم امیدوار، کارشناس ارشد ناسا، از آخرین اطلاعات درباره سفینه چاندرا میگوید.
چاندرا یک دانشمند آمریکایی متولد هندوستان بود، اصلش از هندوستان بود و اکتشافات زیادی کرد راجع به حفره‌های سیاه، بلک هولز و ستاره‌های نوترون، و این سفینه را به افتخار اون به اسم چاندرا معروف کردن. وظیفه این سفینه این هست که عکس برداری بکنه و تصویر و یا طیف ستارگان رو در حدود عشه ایکس به دست بیاره. اشکالی که در حال وجود داره در مورد تلسکوپ‌های معمولی این هست که معمولاً مرکز کهکشان‌ها از یک لایه از گرد و غبار پوشیده شده و طبعاً نور معمولی نمیتونه از گرد و غبار رد بشه. اینی که برای ما کاملا مخفی بوده مرکز کهکشان‌ها، ولی این سفینه چاندرا موفق شده با بکار بردن عشه ایکس از مرکز کهکشان‌ها عکس برداری بکنه و تعداد زیادی از اجسامی که تا به حال معلوم نبود وجودشون کشف شده، که اینا عبارت هستن از وایت دوارف که هم کتولای سفید هست اسمشون، و ستاره های نوترون و حفره های سیاه که بلک هول باشه. و این فوق العاده جالب خواهد بود، چون این اکتشافاتی هست که تا به حال وجود نداشته.
با فاطمه امان از جهان بی‌مرز دانش و از آسمان‌ها به زمین می‌آییم و به غوغای ستارگان بر سیاره زمین گوش می‌کنیم. غوغای ستارگان نام تصنیفی قدیمی است با صدای خانم پروین که شعر آن سروده کریم فکور است و آهنگ آن را مهندس همایون خرم ساخته است. غوغای ستارگان.
این شب در سر شوری دارم، این شب در دل نوری دارم، باز این شب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستاره دارم، این شب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. از شادی فرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بره شکرم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. Oh!
بوهای ستارگان را در آسمان ها شنیدیم. به زمین می آییم تا آخرین خبرهای سیاره زمین را بشنویم. آخرین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
در ریاض حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان با مقامات عربستان سعودی دیدار کرد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت موقت افغانستان روز شنبه گفت که وی انتظار دارد عربستان سعودی به بازسازی افغانستان یاری رساند. وی در حالی سخن می گفت که همراه حامد کرزای گفتگوها با ولیعهد عربستان سعودی را آغاز می کردند. عبدالله عبدالله گفت یکی از موضوعاتی که مورد گفتگو قرار خواهد گرفت بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل است. مقامات عربستان سعودی میگویند این گفتگوها بر روابط دو جانبه و درخواست افغانستان برای دریافت کمک جهت بازسازی خود متمرکز خواهد بود. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل میگوید یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نباید از اراضی اشغالی اخراج شود. به روز شنبه درخواستهای برخی از اسرائیلی ها را در خصوص اخراج کردن یاسر عرفات از اراضی اشغالی محکوم کرد. شیمون پرز گفت یاسر عرفات توسط مردم فلسطینی انتخاب شده است و آنهایی که اخراج وی را درخواست می کنند به سخن وزیر خارجه اسرائیل به شکل خشمگین عمل می کنند. شیمون پرز همچنین گفت با اینکه یاسر عرفات اقداماتی را جهت مبارزه با تروریسم انجام داده است، اما به گفته وی این اقدامات کافی نبودند. اظهارات وزیر خارجه اسرائیل پس از آن عنوان شد که نظامیان اسرائیلی صبح شنبه تاسیسات رادیویی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری را ویران کردند. این اقدام ظاهراً واکنشی تلافی جویانه نسبت حمله روز پنج شنبه گزارش شده است که بر اثر آن 6 تن کشته شدند. جبرئیل رجوب رئیس امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین ویران کردن رادیو صدای فلسطین را که به وسیله یک رشته انفجارها صورت گرفته اقدامی جهت نابود کردن نماد حاکمیت فلسطینیان خوانده است. با این حال مدیر این ایستگاه رادیویی گفت اندکی پس از اقدام اسرائیل در ویران کردن تاسیسات رادیویی فلسطینیان، رادیو صدای فلسطین پخش برنامه‌های خود را از فرستنده دیگری از سر گرفته است. کریشنا ادوانی وزیر کشور هند گفت بی‌اعتمادی کشورش نسبت به پاکستان عمیق است. وی روز شنبه اظهار داشت که اعتماد کردن به قولهای ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان برای از بین بردن تروریسم دشوار است. کریشنا ادوانی گفت سخنان اخیر پرویز مشرف در ممنوع اعلام کردن چند گروه چریکی بسیار قابل ملاحظه بود. با این وجود وزیر کشور هند افزود به سخن وی تنها یک سخنرانی در این خصوص کافی نیست. در پی حمله ماه گذشته به پارلمان هند، هند و پاکستان نزدیک 1 میلیون سرباز در مرز مشترک خود مستقر کردند. نجم الدین شیخ فرستاده ویژه رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه در تهران با محمد خاتمی رئیس جمهوری و کمال خرازی وزیر خارجه ایران دیدار کرد و پیام کتبی پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را تسلیم محمد خاتمی کرد. به گزارش ایرنا در این دیدارها فرستاده ویژه پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان با اعلام اینکه پاکستان خواهان گسترش هرچه بیشتر مناسبات با تهران است، آخرین وضعیت روابط و تحولات اخیر میان هند و پاکستان را تشریح کرده است. به گزارش ایرنا، محمد خاتمی و کمال خرازی در این دیدارها با فرستاده ویژه رئیس جمهوری پاکستان اظهار داشتند که تهران تنش اخیر میان هند و پاکستان را با حساسیت دنبال کرده و تلاش خود را بر محور حفظ و تقویت ثبات و امنیت منطقه حساس جنوب آسیا متمرکز کرده است. بنابراین گزارش، محمد خاتمی و کمال خرازی در دیدار با فرستاده ویژه رئیس جمهوری پاکستان ابراز امیدواری کردند با تدبیر و دوراندیشی رهبران هند و پاکستان تنش اخیر مرتفع و چشمانداز گفتگو و همکاری تقویت گردد. ایرنا می‌افزاید محمد خاتمی در این دیدار پیشنهاد انتقال گاز ایران از طریق پاکستان به هند و ایجاد تفاهم در این باره را زمینه‌ساز پایداری صلح در منطقه دانسته و از سوی در ارتباط با افغانستان حمایت و کمک کشورهای منطقه و جهان از دولت و مردم افغانستان برای غلبه بر مشکلات آن کشور را ضروری خوانده است. ساداکو اوگاتا نماینده ژاپن میگوید کنفرانس بین المللی اهدا کنندگان کمک به افغانستان تنها سرآغاز تلاش ها برای بازسازی آن کشور جنگ زده است. خانم اوگاتا کمیسر پیشین سازمان ملل در امور پناهندگان یکی از رؤسای این کنفرانس دو روزه خواهد بود که از روز دوشنبه در پایتخت ژاپن آغاز به کار میکند. نمایندگان بیش از 50 کشور و سازمان‌های بین‌المللی جهت اعطای کمک‌های خود به امر بازسازی افغانستان در توکیو گرد هم خواهند آمد. جبهه مشارکت ایران که از آن به عنوان بزرگترین تشکل سیاسی هوادار اصلاحات در ایران یاد می‌شود، در بیانیه‌ای از شورای نگهبان خواسته است در برخورد با مصوبات مجلس تجدید نظر کرده و راه اصلاح قوانین را مسدود نکند. این تشکل سیاسی در بیانیه خود از قوه قضاییه خواسته است که همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و محاکمه آنها علنی و با حضور وکلای مدافعی که به راحتی به همه پرونده‌های مربوط به موکل خود دسترسی داشته باشند برگزار شود. جبهه مشارکت ایران همچنین در بیانیه خود تعیین تکلیف هرچه زودتر روزنامه‌های مستقل توقیف شده را خواستار شده است. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ابوالفضل فاتح مدیر عامل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به دنبال احضار وی توسط رئیس یک دادگاه عمومی تهران روز شنبه در آن دادگاه حاضر شد. ابوالفضل فاتح به خبرگزاری دولتی ایران گفت شکایت مطرح شده مربوط به شاکی خصوصی بوده و وی در این خصوص توضیحات لازم را داده است. مدیر عامل ایسنا همچنین گفت ادامه توضیح در این باره به آینده موکول شده است.
آخرین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها را دو ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهید شنید. به پایان ساعت سوم رسیدیم. در اینجا همراه با بهنام ناظری و فاطمه امان، بکتاش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم دو ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران یا 8 شب به وقت اروپا، به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت دیگر نیز با ما باشید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.
Yeah.